بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل هشتم از فصول پونزدهگانه باب سوم از سفر نفس، راجع به تعدید و شمارش قوای نفس انسان علی سبیل تصنیف هست، نه علی سبیل تنویع. یعنی در این فصل صنوف و اصناف قوای نفس انسان بیان میشه، نه انواع قوای نفس انسان. در منطق ملاحظه فرمودید که تفاوت انواع به فصولی هست که ذاتی اون انواع هست، اما تفاوت صنوف و اصناف به عوارض هست نه به ذاتیات، نه به فصول ذاتیه. چون صنف نوع مقید به صفات عرضیه کلیه است، صنف همون نوعه که مقید شده به یک صفت عرضی کلی، مثلا رومی و زنجی که از صنوف نوع انسان هستند. حالا در اینجا بیان میشه اصناف قوای نفس انسان، نه انواع قوای نفس انسان. چرا؟ به خاطر این که در غیر انسان اختلاف قوای نباتی و حیوانی و انسانی، قوای نفس نباتی، قوای نفس حیوانی، قوای نفس انسانی، اینها اختلافشون ذاتی است در غیر انسان. یعنی مثلا نفس نباتی با قوایی که داره برای خودش یه نوعیه که فرق داره با نوع حیوان و قوایی که حیوان داره، و همین طور فرق داره با نوع انسان و قوایی که انسان داره، هر کدوم یه نوعیه. پس در غیر انسان این قوا، قوای نفس نباتی، حیوانی، انسانی، اینا اختلاف ذاتی و نوعی دارن. اما در انسان که همه این قوا هستن، هم قوای نفس نباتی، هم حیوانی و هم انسانی، اینا اختلاف ذاتی و نوعی با هم ندارن. اینجوری نیست که سه نوع نفس و قوای نفس در انسان وجود داشته باشه. که یه نوعش مثلا نفس نباتی و قوای نفس نباتی، یه نوع نفس حیوانی و قوای نفس حیوانی، یه نوع هم نفس انسانی و قوای نفس انسانی. بلکه اختلاف قوا در انسان اختلاف عرضی است به عوارض. به کدوم عوارض؟ به این که اول کدام نفس و کدام قوه وجود پیدا میکنه، حادث میشه، و بعد کدام قوه و کدام نفس. مثلا اول نفس نباتی و قوای نفس نباتی حادث میشن در انسان، بعد نفس حیوانی و قوای نفس انسانی، و آخر سر بعد نفس حیوانی و قوای نفس حیوانی و آخر سر نفس انسانی و قوای نفس انسانی حادث میشه و پیدا میشه. اختلاف قوا در انسان به این عرضی است که تقدم حدوث بعض از قوا بر بعض دیگر باشه، یا به این که کدام قوه خادمه و کدام مخدوم، کدام قوه حکم میکنه، فرمان میده و امر میکنه، و کدام قوه کدام قوه مختومه و حکم میکنه و امر میکنه فرمان میده، و کدام قوه خادمه و مطیع و فرمان بره. این عوارضی است که اختلاف قوا در انسان به این عوارض هست، و الا هیچ اختلاف ذاتی بین قوا در انسان نیست. مثلا قوای نفس نباتی با قوای نفس حیوانی و قوای نفس انسانی هیچ اختلاف ذاتی ندارن. چرا؟ به خاطر این که پیش از آنی که این قوا تکثر پیدا بکنن و تشعب پیدا بکنن و در مواضع مختلف اعضا وجود پیدا بکنن، اینها همه در وجود نفس جمعن، اینها همه مندرج در همون ذات نفس هستن و همشون جزء نفسن و پاره نفسن. بنابراین هیچ گونه اختلاف ذاتی و جوهری بین قوا در انسان نیست. لذا ایشون عنوان بحث رو قرار دادن تعدید قوای نفس انسان علی سبیل تصنیف، نه علی سبیل تنویع. خب با این توضیحی که برای عنوان بحث ذکر شد، ایشون شروع می‌فرمایند به تعدید و بیان قوای نفس انسان. می‌فرمایند که اولاً، حالا پیش از آنی که سراغ قوای نفس بیایم، اولا نفس در غیر انسان باز تقسیم میشه به سه قسم. یعنی در غیر انسان سه تا نفسه، و الا در انسان سه تا نفس نیست، که حالا انشالله این توضیح تفصیلی این معنا در فصل بعدی، فصل نهم، که چند بارم تا الان هی وعده دادیم، انشالله خواهد آمد. اولا نفس در غیر انسان به سه قسم تقسیم میشه: نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. نبات برای خودش نفسی داره و یه قسمی، حیوان هم همینطور، انسان هم همینطور. اما در انسان این نفوس سه قسم نیستن که سه تا نفس داشته باشه انسان، اما در این حال همه اینها در انسان هست، اما نه به صورت سه نوع چنان که گفتیم که سه قسم سه نوع باشن. هم نفس نباتی در انسان هست، هم نفس حیوانی و هم نفس انسان. ایشان می‌فرمایند که نفس نباتی محلش کبد هست، روح بخاری کبدی. نفس حیوانی محلش قلب هست یا روح بخاری که در قلب، روح بخاری قلبی. و نفس انسانی این دیگه چون مجرده نمی‌فرمایند موضع و محل، تازه برای نفس حیوانی هم طبق نظر مشهور و مشا فرمودن محل. نفس انسانی سلطانش در دماغه، یعنی سلطنتش محل نه، سلطانش و سلطنتش در دماغ هست، در مغز سره، یا روح بخاری دماغی، روح بخاری که در مغز سره. همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، روح بخاری حیوانی هم محلش دماغه، روح بخاری در دماغ محل ادراکات و تحریکات واقع میشه. اما این که ایشون میفرمایند محلش قلبه، فرمودن محلش قلبه، این به خاطر اینه که مبدأ روح بخاری از قلبه، که چند روز پیشم به تناسب بحث توضیحی دادیم راجع به روح بخاری و اقسام سگانش. روح بخاری از اونجا شروع میشه، یعنی از قلب شروع میشه. لذا ایشون میفرمایند که محل روح حیوانی، نفس حیوانی، قلب. خب حالا که این سه تا نفس که البته در غیر انسان اینها سه قسمن سه نوعن، فرقی که بین این سه قسم نفس هست، بین این سه نوع نفس هست، این استش که نفس نباتی و نفس حیوانی، البته نفس حیوانی طبق نظر مشا اینها مادی هن و با از بین رفتن بدن نابود میشن، از بین میرن. اما نفس انسانی مجرد است و مادی نیست و هیچگاه هم نابود نمیشه، فساد پیدا نمیکنه و از بین نمیره. بعد ایشون شروع میفرمایند به بیان قوای نفس، که هر کدوم از این سه قسم نفس چه قوایی دارن و ترتیبی که این قوا دارن، که کدوم قوه مخدومه، کدوم قوه خادمه، می‌فرمایند که همه قوا، همه قوایی که نفس انسان داره، چون حالا ما می‌خوایم اینا این اقسام نفس رو و قوای نفس رو در انسان بیان بکنیم علی سبیل تصنیف، ایشون می‌فرمایند که همه قوایی که نفس انسان داره، همه قوایی که انسان داره، اینها همه خادم عقل نظری هستند. حالا قوای نفس نباتی که البته قبلا هم گفته شده، الان هم ذکر خواهد شد، قوایی که نفس نباتی داره، قوایی که نفس حیوانی داره، حتی عقل عملی که خودش یکی از دو قوه نفس انسانی است، یعنی نفس ناطقه، همه اینها از صدر تا ذیل همشون در خدمت عقل نظری هستند، با مراتب چهارگانه‌ای که عقل نظری داره. همه خادم او هستن، مطیع او هست، با مراتب چهارگانه که عقل نظری داره، که حالا خواهیم گفت، عقل بالقوه و عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل مستفاد که بیان خواهد شد. و خود عقل نظری خادم عقل فعاله، باز نگاهش به عقل فعاله، به بالاتره. قوای نفس حیوانی خادم قوای نفس انسانی هست، قوای نفس نباتی خادم نفس حیوانی هست، همینطوری سلسله مراتب ها، قوای نفس نباتی خادم نفس حیوانی، قوای نفس حیوانی خادم نفس ناطقه انسانی. قوای نفس نباتی سه تا قوه است چنان که گذشت، قاضیه و نامیه یا منمیه و مولده، اینا قوای نفس نباتی است. قوای نفس حیوانی هم دو دسته هست، مدرکه و محرکه. مدرکه هم دو دسته هستن، یا از داخل ادراک میکنن یا از خارج، از بیرون، که قوای مدرکه باطنه از داخل ادراک میکنن و قوای مدرکه ظاهره از بیرون. حالا طبق ترتیب عبارت، ایشون اول قوه محرکه رو بیان میکنن، بعد قوه مدرکه. قوای نفس حیوانی مدرکه هستن و محرکه. حالا ما هم طبق ترتیب عبارت، محرکه شوقیه است و عامله یا فاعله، شوقیه شهویه است و غضبیه، که دو شاخه پیدا میکنه، دو شعبه پیدا میکنه، که شهوت برای جلب منافع و غضب برای دفع مضار. و حالا ببینید همین دو شعبه‌ای که قوه محرکه پیدا میکنه، دو شاخه‌ای که پیدا میکنه، شوقیه و فاعله یا عامله، عامله در خدمت شوقیه است که شوقیه هم خودش باز دو قسم شد، شهویه و غضبیه. او وقت اعضا در خدمت عامله هستند یا فاعله که شوقیه فرمان میده، حکم میکنه به عامله، عامله هم استخدام میکند اعضا را، که استخدام عامله اعضا را در مورد شهوت جذب اوتار و رباطات هست به طرف قلب، در مورد غضب دفع اوتار و رباطات هست به طرف مخالف قلب، که حالا قبلا این اوتار و رباطات رو که یکی از پنج چیزی که ازله ماهیچه ازش تشکیل میشه و تره، یکی هم رباطه، ازله از پنج چیز تشکیل شده که یکیش وتره، یکیش رباط، که حالا این دوتا در اینجا ذکر شده. سه تای دیگه هم هست، عصب هست، یه گوشتی هست و یه پردهی هست که حالا قبلا اینا رو توضیح دادیم، باز در تطبیق در عبارت هم وتر و رباط رو معنا میکنیم. اینا قوای محرکه، و اما قوه مدرکه هم یا مدرک از داخل هست که قوای مدرکه باطنی است، یا مدرک از خارج و بیرونه که قوای مدرکه ظاهری است. ایشون می‌فرمایند که مدرک داخلی التف هست از مدرک خارجی. مدرک خارجی به منزله قشر و پوست میمونه، مدرک داخلی به منزله مغز میمونه، لب و مغز. قوای مدرکه باطنه که از داخل ادراک میکنن، اینا هم باز پنج شش قسمه که با ترتیبی که در مغز سر در دماغ هستن، اول حس مشترکه که مدرک صوره، بعد خیاله که بهش مصوره هم میگن که حافظ صوره، بعد قوه متصرفه است در وسط که تصرف میکنه در صور و معانی، و بعد واهمه هست که مدرک معانی جزئی است، و بعدم حافظه هست که حافظ معانی جزئی است، که میشه پنج تا قوه مدرک باطنی. بعضی ها یک قوه ششمی برای قوای مدرکه باطنی قائل هستند به نام ذاکره و مسترجعه، بعضی هم قائل نیستند. ذاکره و مسترجعه کارش برگردوندن معانی جزئیه فراموش شده به وهمه، به واهمه. اونایی که این قوه ششم رو از قوه مدرکه باطن قبول ندارن، میگن این کار اعاده رو متخیله انجام میده که همون متصرفه باشه، چون متصرفه در حیوان بهش متخیله میگن، در انسان بهش مفکره میگن. چون در حیوان در خدمت وهمه بهش متخیله میگن، اما در انسان در خدمت عقل قرار میگیره که بهش مفکره میگن. اینا هم قوای نفس حیوانی. و اما قوای نفس انسانی، نفس ناطقه، یکی قوه عالمه هست، یکی قوه عامله که عقل نظری و عقل عملی باشه. کمال عقل عملی، کمال عقل عملی به این است که تسلط بر قوای حیوانی پیدا بکنه. این غایت و کمال عقل عملی است که قوه شوقیه رو، قوه عرض میکنم عامله رو و قوای مدرکه حیوانی، اینها همه تحت سیطره عقل عملی قرار بگیرن. عملی خودش از عقل نظری کمک میگیره. قبلا هم گفتیم، در جای خودش هم گفته شده، در کتاب های دیگر مقصودمه، مثلا شعر منظومه، که ببینید عقل نظری از روی یک مقدمه اولی یا تجربی یا مشهور یه حکمی رو استنباط میکنه. یه مقدمه ای هست که یا از اولیات یا از تجربیات یا از مشهورات، مثلا مثل چی؟ مثل این مقدمه، یه مقدمه کلیه، مثل این مقدمه که کل حسنن ینبغی ان یعتابه، هر خوبی شایسته انجام. عقل نظری میاد به واسطه این مقدمه کلیه، که حالا این مقدمه میتونه از اولیات باشه، میتونه از تجربیات یا مشهورات باشه، میاد یک نتیجه ای رو استنباط میکنه. اینجوری قیاس تشکیل میده، میگه که از صدق و حسن، این صغرا، اون مقدمه کلیه هم کبرا قرار میده که و کل حسنن ینبغی ان یعتابه. اون وقت عقل نظری نتیجه میگیره که فصدق و ینبغی ان یعتابه. خب ای تا اینجا کار عقل نظری، این که عقل عملی از عقل نظری کمک میگیره. در یه واقعه جزئی عقل عملی میخواد یه راستی رو بگه. عقل عملی میاد این قیاس رو تشکیل میده، اینجوری میگه که هازا صدقون، من اگر این حرف رو بزنم راسته، و کل صدقن ینبغی ان یعتابه، همون نتیجه‌ای که عقل نظری استنباط کرده بود از اون مقدمه کلیه، این رو هم کبرا قرار میده. بعد میگه که فهازا ینبغی ان یعتابه، پس خوبه که من در اینجا راستشو بگم، در این واقعه جزئی و مشخص راستشو بگم. این کار عقل عملی است. البته همینجا هم که عقل عملی قیاس تشکیل میده که هازا صدقون و صدق ینبغین یعتابه فهازا ینبغین یعتابه، باز ادراک این هم کار عقل نظری است نه عقل عملی، چون ادراک شأن عقل نظری است. عقل عملی همونطور که از اسمش پیداست، شأنش انجام و عمل دادن، عمل کردن، انجام دادن و عمل کردن. اونم ادراک جزئی باز کار قوای مدرکه جزئی است و عمل هم کار قوه شوقیه و عامله است. اما چرا میگیم ادراک اون جزئی کار عقل نظریه و انجامش کار عقل عملی؟ چرا میگیم؟ به خاطر این که حیوان و کسی که به مرتبه انسانیت نرسیده این قوای مدرکه و محرکش زیر سیطره و سایه و چتر عقل نیستن، اما انسان، کسی که نفس انسانیه پیدا کرده، این قوای حیوانیش اعم از مدرکه و محرکه تحت سیطره عقلشن. مثلا یه کسی که میره عیادت مریض، یه وقت مثلا هدفش اینه که در دل اون مریض خودش رو جا بکنه، کاری داره باش، اینجا قوای حیوانی زیر سایه عقل نیستن، منور به نور عقل نیستن. اما یه وقت انسان عیادت مریض میره لله، یعنی اشتیاق به عیادت داره لله، قوه شوقیه زیر سایه عقله، میره به عیادت مریض لله، قوه عاملش زیر سایه عقله. علی ای حال عقل عملی خودش باز کمک میگیره از عقل نظری به این بیانی که عرض شد. عقل نظری این کارش چیه؟ عقل نظری ارتباط و اتصال با عقل فعال پیدا میکنه و معارف رو، علوم رو، معقولات رو، صور عقلیه رو از عقل فعال اتخاذ میکنه، اکتساب میکنه، میگیره. ارتباط عقل نظری با عقل فعاله که وقتی که علوم و معارف رو، صورت عقلی رو از عقل فعال گرفت، خود این عقل نظری میشه عقل بالفعل. بعد از آنی که عقل بالقوه بود، چون آخه عقل نظری خودش 4 مرتبه داره، اول عقل بالقوه یا عقل هیولانی که مرتبه قوه تعقله، هنوز تعقلی فعلیت پیدا نکرد، وقتی که عقل نظری اتصال با عقل فعال پیدا کرد، صورت عقلی رو از او گرفت، از عقل بالقوه به مرحله عقل بالفعل در میاد. البته بین عقل بالفعل و عقل بالقوه، عقل بالملکه واسطه است و فاصله است. یعنی اول تعقل بدیهیات فعلیت پیدا میکنه، بعد تعقل نظریات. وقتی هم که عقل بالفعل میشه عقل نظری، اینجوری نیست که هر وقت بخواد بتواند صور عقلیه در عقل فعال رو مطالعه بکنه و مشاهده بکنه. کی این قدرت رو پیدا میکنه؟ وقتی که اتصال با عقل فعال ملکه بشه براش، و اون وقته که عقل نظری به مرحله عقل مستفاد رسیده. یعنی وقتی که به مرحله عقل مستفاد میرسه، دیگه هر وقت بخواد میتواند صور عقلیه در عقل فعال رو مورد مطالعه و مشاهده خودش قرار بده. حالا البته یه مقدار از عبارت فصل رو توضیح دادیم، بازم ادامه داره، حالا تا اونجایی که توضیح دادیم تطبیق بکنیم. الفصل الثامنو فی الاشارت الى تعدید القوى النفسانیه و مادونها الى سبیل تصنیف. فصل هشتم اشاره به شمارش قوای نفسانیه که قوای انسانی باشه، همون عقل نظری و عملی، و مادونه ها که قوای حیوانی و نباتی باشه، قوای نفس حیوانی و نفس نباتی باشه. اینا رو میخوام در انسان بشموریم، بیان بکنیم علی سبیل تصنیف، چون دیگه اینا در انسان صنوف و اصنافی هستن نه انواعی. بله در غیر انسان انواعی. چرا اونجا هم حرف همین، اونجا هم حرف همینه. اما اگر بخوایم نبات و حیوان و انسان رو بغل هم بذاریم، وقت سه تا نوعه، توجه میکنید. و معنى تصنیف ها هنا ان هذه القوا لا يتميز بعضها عن بعض بفصول ذاتیه. معنای تصنیف در این عنوان بس این است که قوا اینا در انسان اینجوری نیست که اختلاف ذاتی داشته باشن و اختلاف نوعی داشته باشن و با یک فصول ذاتیه از هم جدا بشن. کما فل انواع نباتیه و حیوانیه، چنان که در نوع نبات و حیوان و انسان که بغل هم بذاریم اینجوری، این نفوس و این قوای نفوس اختلاف نوعی پیدا میکنن، یعنی هر کدام با یک فصلی از دیگری جدا میشن. بل امتیازها به عوارض انسانیت من تقدم بعضها علا بعض و استخدام بعضها قبل بعض. بلکه امتیاز این قوا در انسان به عوارض و حالاتی است که انسان داره و مراحلی است که انسان داره، که اون عوارض عبارت باشه از تقدم بعض از این قوا بر بعض دیگر، که اول بعض قوا حادث میشه بعد بعض دیگر، و استخدام بعضی قبل از بعضی، که بعضی عرض میکنم اونه که زودتر حادث میشه و زودتر به کار میفتن، و اون استخدام میشه توسط اون قوه بالاتر که دیرتر و بعد به وجود میاد. و هذه القوا به منزلت اجزاء نفس الانسانیه قبل ان صدرت و انبسطت عنها و انفصلت فی اجزاء البدن کل قوت فی موضع یلیق بها. این قوا به منزله اجزا و ذاتیات نفس انسان هستند، همه در وجود نفس جمعن، پیش از تکثرشون، پیش از اون که صادر بشن و پراکنده بشن، تکثر پیدا بکنن از نفس و جدا بشن از نفس، در اجزاء بدن و اعضاء بدن هر کدام، هر قوه‌ای در یک موضعی و عضوی که لایق به اون قوه هست، یکی در کبد، یکی در قلب، یکی در دماغ. فتنقسم النفس اولا الى اجزاء ثلاثه هي نفوس ثلاثه في مواضع اخرى. نفس اولا حالا تا برسیم به قواشون تقسیم میشه به سه قسم که اینا سه قسم نفسن، سه نوعن، سه تا نفسن، اما در مواضع دیگری غیر از انسان، در مثلا نبات، در حیوان، که اگر نبات و حیوان انسان رو کنار هم قرار بدیم اینا میشه سه تا قسم نفس، سه نوع نفس، اما در انسان اینجوری نیست سه تا نفس باشه. نفس نباتیتون موضع و حل کبد، یکی نفس نباتی است که محلش کبده، روح بخاری در کبد، و نفس حیوانیتون موضع و حل قلبو، نفس حیوانی که محلش قلب، روح بخاری در قلب، و نفس انسانیتون سلطانها فی الدماغ، و نفس انسانی که محل سلطنت و حکومتش در دماغ و مغز سر. و هذه النفوس متعاقبه فی الحدوث والبقاء، این نفوس در انسان به دنبال هم عرض میکنم وجود پیدا میکنن و بقا و حفظ پیدا میکنن و باقی میمونن. فالجزء النباتی و یحدث اولا، نفس نباتی اول پیش از همه وجود پیدا میکنه، حادث میشه، ثم الحیوانی ثم الانسانی، بعد نفس حیوانی و آخر سر نفس انسانی. ول اولانه ینعدمان به فساد المزاج و بطلان الاستعداد، نفس نباتی و حیوانی با فساد ترکیب بدن و از بین رفتن استعداد بدن، قابلیت بدن، اونها هم نابود میشن چون مادی هن. چون بدنی هستن. دون الجزء الانسانی، برخلاف نفس ناطقه، فانه یبقى فی النشأة الآخرة، او باقی میمونه و منتقل میشه به نشأة آخرت. از لیس حدوثه بواسطه الاستعداد و تعدیل المزاج، یعنی مادی نیست، چون پیدایشش به واسطه استعداد ماده و مزاج معتدل و ترکیب معتدل جسم نیست. بل هو امر ربانی و سر سبحانی، یعنی مجرده، یه موجود امری است. قول روح من امر ربی، بله، حالا یه طبقه همون فعلا عیب نداره، اما در این حال، بله، جسمانیت الحدوث، اما در این حال بدن و جسم مرتبه نازلشه دیگه، مرتبه ای راجع به خود ذات نفس داریم صحبت میکنیم، اینجوری میگیم ذات نفس، خود نفس ناطقه، همون مرتبه عاقله. و نسبته الالحق، نسبت الزو الالمزیع به ذات، نسبت روح که موجود مجردیست به واجب، اصلا نسبت موجودات مجرده به واجب اینجوریه، نسبت نور است به شمس. فرروح باقن به بقاء الله، تا خدا باقی است روح هم باقی است، موجود مجرد هم باقی است. کما ستعلم و فی مقامه، در جلد نهم، یعنی در بحث معاد، در اونجا بحث بقاء روح و اینکه روح فساد پیدا نمی‌کنه در اونجا میاد. والغرض ها هنا الاشاره الى تقسیم القوا و ترتیبا، مقصود در این فصل اشاره به تقسیم قوای نفس و ترتیبشونه، که کدوم خادمه، کدوم مخدومه، کدوم مرتبه بالاتری داره، کدوم پایینتر. فل انسانیت و مخدومت القوا کلها، نفس ناطقه انسانی این مخدوم همه قواست، که مرادش هم از این نفس انسانی در اینجا، البته حالا نفس انسانی اگر با عقل نظری عملی هر دو رو بگیریم، خب همه قوا خادم، حتی عقل عملی هم باز خودش در خدمت عقل نظری است و کمک میگیره از عقل نظری با چهار مرتبه که عقل نظری داره. وحیه، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، این ضمیر هیه بر میگرده به قوا، نه به انسانیه، نه به نفس انسانیه، بر میگرده به قوا. گفتیم همه قوا مخدوم نفس ناطق است. و هیه تخدم العقول العالیته کل عقل الفعال و الذی قبله، به خاطر این و الذی قبله و الذی بعده میگیم و مرحوم حاجی فرمودن که هیه برمیگرده به قوا. و الا اگر این و الذی قبله و الذی عرض میکنم بعده اینها نبود، خب میزدیم هیه رو به همون نفس انسانیه، میگفتیم نفس انسانی هم خادم عقل فعاله و درست هم است. اما چون عطف شده و الذی قبله به عقل فعال، ببینید عبارت اینجوری معنا میشه که نفس انسانیه خادم عقول عالیه مثل عقل فعاله، تختمو خادمه، قوا خادم عقل فعالن و همچنین خادم مراتب عقل نظری. والذی قبله، این ضمیر قبله و بعده او برمیگرده به عقل فعال. والذی قبله یعنی قوا خادم عقلی هستند که قبل از عقل فعال، یعنی عقل بالفعل، که عقل بالقوه باشه، این اشاره به عقل بالقوه. والذی بعده و اون عقلی که بعد از عقل فعال، مراد از فعال در این جاها یعنی عقل بالفعل. والذی بعده که خودشون میفرمان و هو العقل المستفاد، که عقل مستفاد بعد از عقل بالفعل، چون آخه عقل بالفعل هم با عقل فعال بالفعل میشه، لذا میگیم مراد از عقل فعال در اینجاها عقل بالفعل. والذی یلیه و هو العقل بالفعل، و اونی که عقل مستفاد به دنبال او میاد که عقل بالفعل باشه، یعنی قوا خادم اونم هستن. و یلیه المسما بالعقل بالملکه، و همچنین قوا خادم عقلی هستن که یلیه یعنی عقل بالفعل به دنبال او میاد، که المسما بالعقل بالملکه که اسمش عقل بالملکه است. خلاصه قوا خادم عقل فعال و مراتب چهارگانه عقل نظری هست همه قوا. ذات نفس که جامعه قوا هست که بله. عیب نداره از نظر حدوث اگر بخوایم ترتیب رو رعایت کنیم میشود اون کار رو بکنیم، منتها ایشون دارن از نظر خادم و مخدوم رتبه. بله. نه مطلب دیگه نیست، نه، منتها اون ضمیر هیر باد به قوا زد، همونطور که مرحوم حاجی هم فرمودن. منتها حالا ای شماره یک در کتاب ما روی کله ها گذاشته شده، ممکنه کسی خیال بکنه که مرحوم حاجی ضمیر کله ها رو دارن میگن، نه، او رو باید روی هیه باد گذاشته می شد، ضمیر هیه رو مرحوم حاجی دارن می فرماید. ول حیوانیت و تختم الانسانیته، نفس حیوانی خادم نفس انسانی است. و تختم الحیوانیت و ان نباتیته، نفس حیوانی باز استخدام می کند نفس نباتی رو. و لها ثلاث و قوا کما من، نفس نباتی سه قوه داره چنان که بحثش گذشت، الغازیه و المنمیه و المولده. و الحیوانیت و ایزن لها قوتان، نفس حیوانی هم دو تا قوه داره، قوتون محرکه و قوتون مدرکه. و المحرکت و اما باعثتون او فائله، که باعثه همون شوقیه، و فائلم که همون عامله منبسته در عضلاته. و المحرکت الباعثتو هی التي تسمى بالشوقیه، محرکه باعثه اسم شوقیه. و لها شعبتان، دو شاخه داره، احدهما شهوانیه و الاخرى غضبیه، شهوت و غضب. تخدمها المحرکت الفاعله، یعنی قوه محرکه عامله خادم باعثه هستن، خادم شوقیه هستن. و هیه تستخدم الاوتار و رباطات المتصله بالاعضاء المستخدمه و هي تستخدم الاوتار و رباطات المتصله بالاعضاء المستخدمه للاعضاء. محرک فاعله که همون عامله باشه، استخدام میکند وترها و رباطهایی رو که متصل به اعضا هستن، که در عضلات هستن، که اون اوتار و رباطات هم باز استخدام میکنن اعضا رو، به کار میاندازن اعضا رو. رباط جسمی شبیه عصب که از استخوان روییده می شود و به آن متصل است. اینو بهش میگن رباط. جسمی شبیه عصب که از استخوان روییده می شود و به آن متصل است. وتر رشته ای که از عصب و رباط بافته شده. اینم معنای وتر. عصبم خودش ریشه و پی که به رنگ سفید و لین الانعطاف و محکم است، به جوری که پاره کردنش مشکله. اینا سه تا از پنج چیزی هن که عضله، یعنی ماهیچه، که جالینوس گفته 518 تا ماهیچه در بدن انسانه. ماهیچه ها از این پنج چیز ساخته شدن. عرض میکنم که اینا قبلن هم گذشت، حالا در کتابی که ما داریم صفحه 55 کتاب ما. دو چیز دیگه هم هست که عضله ازش ساخته شده. یکی گوشتی که بین عصب و رباط و وتر رو پر کرده. یکی هم پرده و قشایی که همه اینها رو پوشونده. خب ففی خدمت شهوه یجذب الاوتار الى جانب المبدا و هو القلب. در هنگام شهوت فاعله که همون عامله باشه میکشه، جذب میکنه اوتار رو به طرف مبدا که قلب باشه، که قلب مبدا همه اعضا هست و روح بخاری و اینها. و فی خدمت القذب ترخی ها و یمددها الى خلاف تلک الجهل دف. رها میکند هنگام غضب اوتار را و امتداد میده اونها رو بر خلاف جهت قلب، برای فعل دف، چون غضب برای دفع مزار. و اما المدرکه الحیوانیه فتنقسم به قسمین، اما قوای مدرکه حیوانی دو قسمن، قسمون یدرک من خارج و قسمون یدرک من داخل. حواس ظاهره از خارج ادراک میکنن، حواس باطنه از داخل. و المدرک الداخلی التف و اشرف من المدرکات الخارجیه. اون مدرک داخلی اون عرض میکنم لطیفتره، چون هیچ علاقه با ماده دیگه نداره، هیچ ارتباطی، لطیفتر از مدرک خارجی. و هیه به منزلت القشور، او علاقه و ارتباط، چون ببینید الان چشم من که مثلا صورت زید رو داره ادراک میکنه، که از خارج داره میگیره این حس ظاهرین رو، بالاخره زید الان که یک موجود مادی و جسمانی است پیش من حضور داره، یعنی در این ادراک داره نقش ایفا میکنه. اما وقتی خیال میکنم صورت زید رو، که زید خودشم نیست دیگه، هیچ ارتباطی با موجود مادی، با ماده و جسم دیگه در کار نیست، لذا لطیفتره. و هیه به منزلت القشور و نخالات لهو، به منزلت القشور و نخالات لهو. مدرک خارجی به منزله پوست و نخاله و سبوس برای مدرک داخلی است. ول مدرکو، اینجا مدرک، ول مدرکو من داخلن ایزن ینقسم و الا مدرک صور و الا مدرک المعانی. مدرک از داخل که حواس باطنه باشه، یا مدرک صوره یا مدرک معانی. حالا با ترتیبی که در مغز سر هستن، فمن ها الحس المشترکو، اول حس مشترکه که مدرک صوره، ثم الخیال و المصورتو که حافظ صوره، ثم المتصرفتو فی الطرفین المسمى بالمتخیله بالقیاس الی الحیوانیه و المتفکره بالقیاس الی الانسانیه. بعد جای قوه متصرفه هست که تصرف میکنه در طرفین، یعنی در صور و معانی هر دو، هم این حواس این ورش هم اون ورش، که اسم این قوه متصرفه متخیله است در حیوان، چون عقلی که نیست که او رو استخدام بکنه، در خدمت وهم حیوانه، و متفکره یا مفکره است در انسان که عقل او را استخدام بکند، چنان که در ترتیب مقدمات قیاس و عرض می کنم ترکیب و تفصیل مقدمات قیاس موجبات و سوالب، همین قوه متصرفه را عقل استخدام کرده، که البته این تصرفات باز به توسط واهمه هست، مستقیما عقل استخدام نمی کند متصرفه رو، باز به توسط واهمه هست که در این صورت بهش میگن مفکره. اما در حیوان که در خدمت واهمه هست، کارش اختراع اشیایی است که حقیقت و واقعیت نداره، مثل این که مثلا یه انسان پرنده ای رو میاد مثلا درست میکنه، یا مثلا یه انسانی که نصفش انسان نصفش درخت مثلا که واقعیت نداره. ثم الوهمیت، و بعد در دماغ نوبت میرسه به واهمه که مدرک معانی جزئی است، ثم الحافظه که مدرک که حافظ معانی جزئی است، حالا ثم الذاکره و المسترجعه، که اگر بگیم یه حس ششمی هم هست، حس باطنی ششم، که این کارش اعاده معانی فراموش شده به وهمه، که اگر این قوه رو قبول نداشته باشیم میگیم این اعاده رو همون متخیله انجام میده، همون متصرفه در خدمت واهمه. و اما نفس الانسانیت و فتنقسم و الى عاملتن و عالمه، نفس انسانی تقسیم میشه به عقل عملی و عقل نظری، که یکی کارش عمله یکی نظر. فل عامله که البته کارش عمله، همونطور که گفتم، نه مستقیمن به توسط قوه عاملهی که آمده زیر سیطرش، زیر سیطره این عقل عملی. چی؟ حالا دیگه عرض میکنم، نه دیگه، اگر عمل ماله قوه عامله شد چرا مجاز باشه دیگه؟ اگر عمل مال خودش بود عقل گفتنش مجاز بود، چون عقل یعنی اندیشه، یعنی ادراک. فل عاملتو هی التی بها تدبیر البدن و کمالها فی ان یتسلط علی سایر القوى الحیوانیه. عقل عملی عرض میکنم تدبیر بدن با اوست، و کمالش هم به این است که مسلط بشه بر تمام قوای حیوانی، همه رو زیر چتر خودش جمع بگیره و نذاره دست از پا خطا بکنه. ولا یکون فیها هیئتون، اینجا ما نوشتیم ای انفعال من القوا، عقل عملی منفعل از قوای حیوانی نیست، اینجوری نیست که عقل عملی باشه، عقل باشه و بره تحت سیطره قوای حیوانی که پایین تر از خودشن. چرا؟ از غایته انقهاریت لهذه القوا، چون غایت و کمال عقل عملی اینه که قوای حیوانی رو منقهر خودش کنه و مقهور خودش بکنه و مطیع خودش بکنه. بل یدبرها علی حسب حکم القوه النظریه، عقل عملی قوای حیوانی رو تدبیر میکنه، اداره میکنه، منتها به کمک عقل نظری، بر حسب حکم عقل نظری که از او استمداد میکنه و کمک میکنه که عرض کردم. و اما العالمت و فهی القوت النظریه، اما قوه عالمه عقل نظری است. و هی التی به سببها صارت العلاقه تو بین النفس و بین المفارقات لتنفعل انها و تستفید منها العلوم و الحقایق. عقل نظری به واسطه همین عقل نظری است که ارتباط ایجاد میشه بین نفس و موجودات مجرده که عقول باشن و نفس منفعل میشه از عقول و استفاده میکنه از اونها صور عقلیه را، علوم و حقایق و معارف را. فل عاملتو یجب الا تنفعل عن قوى البدن، پس عقل عملی لازم است که منفعل از قوای مادی که قوای حیوانی و حیوانی باشن نباشد. ول عالمه یجب ان تکون دائم التأثر عن المفارق، اما عقل نظری لازم است که همیشه منفعل و متأثر باشه از عقل فعال. دائم المراجعه الى عالم الذکر الحکیم، و دائما مراجعه بکند به عالم تذکر، عالم دانش، که اونجا دیگه عرض میکنم جای نمیدونم فراموشی و خلاصه خلاف حکمت و جهل و جهالت و اینها نیست، یعنی همون نشأه تجرد. چی؟ نه نه نه، حالا اینجا که هر دو رو دائم التأثر داره و دائم المراجعه الى عالم الذکر الحکیم لتحصل لها ملکت الاتصال بالمبدا الفعال، انقدر این تماس رو برقرار بکند تا به مرتبه عقل مستفاد برسه، یعنی ملکه اتصال و ارتباط با عقل فعال پیدا بود که هر وقت بخواد بتونه صور عقلیه او رو و علوم و معارف در اونجا رو مطالعه بکنه. فسارت نسبت و اتصالها الى المبدأ الفعال و صورت المجردته بالفعل المطلق بعد ما کانت بالقوه المطلقه، او وقت این قوه عالمه نسبت اتصالش یعنی با مراجعه به عقل فعال به مبدأ فعال، عقل فعال و صورت مجرد عقلی که در او هست، این نسبت اتصالش بشه بالفعل، یعنی به مرتبه عقل بالفعل برسه که صورت عقلیه رو تعقل بکند بعد ما کانت بالقوه المطلقه، بعد از آنی که در مرتبه عقل بالقوه و عقل هیولانی بود. فکاند هیولانیان، که در مرتبه عقل هیولانی بود، ثم بالملکه، بعد رسید به مرتبه عقل بالملکه عند حصول الاولیات با ادراک بدیهیات، ثم بالفعل، بعد رسید به مرتبه عقل بالفعل. وقتی که به مرتبه عقل بالفعل رسید، لکنها لیست تطالعها علی اللزوم بل متا شاعت، لکنها لیست تطالعها علی اللزوم بل متا شاعت من غیر کسبه. لکن میخواد فرق مرتبه عقل بالفعل و عقل مستفاد رو بگه. لکن این قوه عالمه که به مرتبه عقل بالفعل رسیده اینجوری نیست که لازم باشه که مطالعه بکنه، به طور لزوم مطالعه بکند او صورت مجردی رو که در عقل فعاله، بل متا شاعت، بلکه هر وقت خواست مطالعه بکنه، من غیر کسب، بدون تلاش برای ایجاد ارتباط با عقل فعال. در مرتبه عقل بالفعل اینجوریه. و اذا کانت سائرتن ایاها متصلتن بها مطالعتن تلک صورت و فی ذاتها او ذات مبدعها المقوم ایاها علی الدوام یسمی عقلا مستفادا، و هنگامی که این قوه عالمه سائرتن ایاها شد، یعنی به مرحله رسید که توتاله اوها علل لزوم بلمتا شاعت، که به نحو لزوم مطالعه بکنه صور عقل فعال را و هر وقت خاص، متصلتن به ها اتصال پیدا بکنه به اون صورت صور عقل فعال، مطالعتن تلک صورت و فی ذاته ها، اون صورت طلوع بکنه در ذات این قوه عالمه یا در ذات مبدعش که همون عقل فعال باشه که مقوم این قوه عالمه هست، یعنی باطن ذاتشه. علت دوام مطالعتن تو همون دیگه، یعنی مشاهدتن به صیغه اسم مفعول، تلک از صورت و فی ذاته، حالا یا در خودش یا در ذات علتش که عقل فعاله که مقومشه که باطن ذاتشه، چون علت باطن ذات معلومه معلوله. علت دوام برای همیشه یسما عقلا مستفاده، اسمش عقل مستفاده. و اندهو یتم الجنس الحیوانی و به حسب کمال الانسانی البالغه الى کل کمال و مرتبته. وقتی که به مرتبه عقل مستفاد رسید، دیگه جنس حیوان بر حسب نوع انسان، این دیگه محقق میشه، این تحقق پیدا میکنه، جنس حیوان بر حسب نوع انسان، بر حسب کمال انسانی و نوع انسانی، که نوع انسان به هر کمال و مرتبه‌ای رسیده و دیگه جامع همه کمالات و مراتب و قوا هست. و صلی الله علی محمد.